کورس افیولا استانک زای خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری آخرین گزارش ها را از کنفرانس ژنو داریم که کشورهای جهانی در آن بار دیگر میلیاردها دلار کمک دیگر را به افغانستان تعهد کردند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
کشته شدن چندین تن در اثر دو انفجار در ولایت بامیان. در کنفرانس ژنو تا حال وعده 6 میلیارد دلار کمک به افغانستان صورت گرفته است. و قبنشینی یک کشتی جنگی آمریکایی در آب‌های روسیه در شرق دور. وقوع دو انفجار در ولایت بامیان چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. یک مقام امنیتی محلی موضوع را تایید کرده، سخنگوی پلیس بامیان البته این موضوع را تایید کرده و گفته است که زخمی های این حادثه به شفاخانه منتقل شدند. جزئیات بیشتر و دقیقتر موضوع را تا لحظات بعد در جریان این مجله خبری خواهید شنید. در کنفرانس افغانستان 2020 که در شهر ژنو سوئیس به طور مجازی برگزار شده است، امروز وعده 6 میلیارد دلار به افغانستان داده شد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت انتظار می رود تا ناوقت امروز این رقم بیشتر شود، زیرا شماری از کشورها تا حال کمکشان را اعلام نکردند.
حد اوسط یک سال و چهار سال همه را حساب میکنیم، الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است، الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم بشه.
پیش از این اتحادیه اروپا گفت به وعده بیش از 1.2 میلیارد دلاریش با افغانستان متحد است. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح اولویت مردم این کشور است. محمد اشرف غنی در سخنرانیش امروز در جلسه بین المللی مجازی درباره افغانستان در ژنو گفت:
What is the main priority of the Afghan people? A demand for peace.
اولویت عمده مردم افغانستان چیست؟ خواست صلح. امروز ما مردم افغانستان، حکومت این کشور و جامعه جهانی یک دورنما را با هم مشترک داریم و آن عبارت است از یک افغانستان مستقل، واحد و دموکراتیک که با خود، منطقه و جهان در صلح باشد. توان حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته را داشته باشد. این تنها هدف گفتگوهای ما در دوحه با طالبان نه، بلکه در کل هدف تلاش‌های روزمره ما و هدف عمده حکومت افغانستان است.
این اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حالی ایراد شد که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز خواهان آتش بس فوری و بدون قید و شرط در افغانستان شد تا به گفته وی در مذاکرات صلح دوحه فضای برای پیشرفت ایجاد شود. از سوی دیگر دبرا لاینز نماینده ملل متحد برای افغانستان گفته است این کشور باید به پیش برود نه به عقب. خانم لاینز امروز در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان گفت ملل متحد به کمک‌هایش با این کشور ادامه خواهد داد و از چالش‌های موجود در افغانستان یاد کرد.
We all know that violence levels are far too high.
اما ما می‌دانیم که سطح خشونت‌ها خیلی بلند است. خشونت‌ها باید کاهش یابند. میلیون ها افغان در خارج از کشورشان به سر میبرند و هزاران تن دیگر در داخل بی‌جا شدند.
خانم لاینز افزود در چند سال اخیر میلیون ها افغان با فقر مواجه شدند و افغان ها به شکل دوامدار شاهد فسادند که فقر و فساد باید در افغانستان خاتمه یابد. و خبر آخر داخلی که انجمن فکر جوان در هلمند امروز خواهان شناسایی که هرچی زودتر قاتلان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی و یما سیاوش خبرنگار پیشین طلوع نیوز شد. نورعلی نوری رئیس این انجمن بر رادیو آزادی گفت که جوانان، بزرگان قومی و خبرنگاران در انجمن جمع شده بودند و از دولت خواستند به حیات خبرنگاران توجه جدی کند و از طالبان هم خواسته شد خبرنگاران را هدف قرار ندهند. آل هم چند خبری از جهان. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ در حالی که 3 هفته از انتخابات امریکا می گذرد دیروز برنامه انتقال قدرت بر رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. هرچند ترامپ از پذیرفتن نتیجه انتخابات خودداری کرده اما گفته که تصمیم اداره فدرال برای انتقال قدرت را پذیرفته است. وزارت دفاع روسیه میگوید یک کشتی جنگی قوای بحریه آمریکا بعد از آن آب‌های روسیه را در شرق دور ترک کرد که به آن هشدار داده شد. این وزارت امروز در اعلامیه گفت که کشتی USS جان مکین امروز در 2 کیلومتر وارد آب‌های قلمرو روسیه در خلیج پتر کبیر شد و بعد از آن که از سوی یک کشتی بزرگ روسی در محل به آن هشدار داده شد به عقب برگشت. نیروهای بحری آمریکا بدون آن که به این حادثه اشاره داشته باشند گفتند به فعالیت‌هایشان در شرق دور ادامه می‌دهند. و خبر آخر که چین امروز سفینه بی‌سرنشین را به فضا فرستاد که هدفش جمع کردن خاک و سنگ از مهتاب و آوردن آن برای تحقیقات به زمین است. سفینه چانگ 5 صبح امروز توسط راکت به نام لانگ 5 از ولایت هینان به فضا پرتاب شد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر که بر اساس درجه سانتیگراد و سوی داری هواشناسی چینی پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین -1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -3. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5.
نظیفه محبوبی بود با پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان. در ادامه مجله خبری این مطالب را برای نشر داریم. انفجار در بامیان سبب تلفات و کشتار شده است. جامعه جهانی بار دیگر میلیاردها دلار تعهد کمک به افغانستان را داد. یک عضو هیئت افغانستان میگوید
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
مردم در مورد فساد و طرز مصارف این کمک‌ها نگرانی دارند، ولی یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد
در فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافی ګامونه واخیست.
پارلمان افغانستان در اعتراض به بیانات اخیر معاون اول ریاست جمهوری این کشور روند رأی اعتماد به اعضای کابینه را متوقف ساخت. یک عضو پارلمان گفت
تا زمانی که حکومت این مشکل را در برابر ولسی جرگه حل نکند دروازه جرگه بسته خواهد بود.
در مسائل جهانی اداره رئیس جمهور ترامپ با آغاز روند انتقال قدرت برای جمهور منتخب آمریکا موافقه کرد. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید بعد از ظهر امروز در ولایت بامیان انفجاری رخ داده که سبب تلفات شده است. خبرنگار رادیو آزادی گلامه شریفی را در خط تلفن داریم. سلام گلامه، موضوع از چه قرار است؟ انفجار در کجا و چه وقت صورت گرفته؟
سلام بر شما. امروز دقیقا ساعت 4:40 بعد از ظهر دور انفجار پی هم از اثر 2 ماین جاسازی شده در وسط شهر بامیان که یک ساحه بسیار پر ازدحام است رخ داده است که در پی رویدادها 14 تن کشته که از این کشته شدگان یک نفر پلیس ترافیک و 13 تن دیگر فرد ملکی هستند و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. در بین زخمیان همچنان 2 تن از نیروهای امنیتی هستند معاون والی بامیان هم همین آمار تایید میکنه و من به خودم قسمی که از شفاخانه ولایتی بامیان بازدید کردم، شمار زخمیان و کشته شدگان خیلی زیاد بود و آماری را که من از اونجا گرفتم چیزی که خودم دیدم همین 14 تن کشته بود. و رضا یوسفی سخنگوی پلیس بامیان هم در مورد چگونگی رویداد اتفاق گفت که دو حلقمان یکی در جای دیگر در یک کراچی جاسازی شده بوده که دقیقا همین ساعت 4:40 انفجار کرد. تا هنوز کدام فرد یا گروهی مسئولیت رویداد به عهده نگرفته و انفجار در ولایت بامیان که یکی از ولایت‌های امن افغانستان در مرکز است بسیار کم سابقه بوده و این سبب تشویشات ذهنی و روحی برای مردم بامیان شده و فعلا همه در احساس خطر میکنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی غلامی شریفی بود از بامیان که در مورد انفجارهای دو ماین در مرکز این ولایت خبر داد و گفت که 14 تن در این انفجارها کشته شده که البته در بین کشته ها یک تن از نیروهای امنیتی و 50 تن دیگر زخمی گردند که در بین آنها هم اکثریت مردم ملکی بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
جامعه جهانی تعهد همکاری های خود به افغانستان را تکرار کرده و میگوید در کنار افغانستان باقی میماند. این تعهد در دومین روز کنفرانس افغانستان 2020 در شهر ژنو داده شد. وزارت مالی افغانستان میگوید تا کنون 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده با این کشور کمک صورت گرفته. از این میان اتحادیه اروپا بیش از 1.2 میلیارد یورو کمک مالی را به افغانستان اعلام کرد. سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه هم بر ادامه همکاری هایشان به افغانستان تاکید کردند، اما خواهان برقراری هر چه زودتر آتش بس و تامین صلح در این کشور شدند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید جامعه جهانی در دومین روز نشست کنفرانس ژنو تا کنون 6 میلیارد دلار را برای 4 سال آینده به افغانستان کمک کرده. او در توییترش این را اعلام کرده، گفت تا آخر روز چشم برای کمک های بیشتر به افغانستان خواهند بود.
حد اوسط 1.4 همه را حساب میکنیم. الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است.
مسجدی گفته که هنوز برخاست تمویل کنندگان کلیدی مانند ایالات متحده و بانک جهانی کمک هایشان را اعلام نکردند. اتحادیه اروپا میگوید آماده است تا 4 سال آینده به حمایتش از افغانستان ادامه دهد و در این راستا بیش از 1.2 میلیارد یورو ظرف 4 سال به این کشور کمک مالی کند. این تعهد در دومین روز برگزاری کنفرانس افغانستان 2020 در شهر ژنو مطرح شد که در آن بیش از 100 کشور و نهادهای تمویل کننده شرکت کردند. اما این کمک ها مشروط بر تعهد مدام به دموکراسی، حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر، مبارزه جدی با فساد و برابری جنسیتی در افغانستان خواهد بود. دبرا لاینز، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت افغانستان باید به جلو حرکت کند، نه به عقب. و همچنان گفت که حالا وقت بیرون رفتن از افغانستان نیست. خانم لاینز گفت
افغان ها متعهد به حفظ دستاوردهایشانند، اما آنها به ادامه کمک های جامعه جهانی نیاز خواهند داشت، سیاسی، اقتصادی و فنی. حالا وقت بیرون رفتن نیست.
او رسانه ها نقش ارزنده دختران و زنان در جامعه، جامعه مدنی، جوانان تحصیل کرده را از ارزش های افغانستان خواند و افزود که باید در حفظ آن تلاش همکاری شود. همچنین آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه خواهان برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط در افغانستان شد تا به گفته وی در مذاکرات صلح دوحه فضایی برای پیشرفت ایجاد شود. گوترش در کنفرانس ژنو گفت یک پروسه همه‌شمول که در آن زنان، نسل جوان و قربانیان بحران به طور معنی‌دار اشتراک داشته باشند، یک امیدواری واقعی را برای صلح پایدار فراهم می‌سازد. جوزپ بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، برای افغانستان در بخش از سخنرانی خود تداوم کمک‌های جهانی به افغانستان مستقل و دموکراتیک را مهم دانست و بر حفظ دستاوردهای دو دهه تاکید کرد.
می خواهیم که برای ایجاد یک افغانستان مستقل و دموکراتیک کمک کنیم، افغانستانی که خودکفا و مرفه باشد. آینده افغانستان باید دستاوردهای پس از سال 2001 را در زمینه دموکراسی و حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و کودکان تضمین کند. همانطوری که شورای امنیت ملل متحد تاکید کرده، هر تلاش برای ایجاد امارت اسلامی همکاری سیاسی و مالی ما را متأثر خواهد ساخت.
قبلا یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان گفته بود که اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش می‌دهند، در این نشست دعوت می‌شدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به تازگی گفته که اگر جامعه جهانی می‌خواهد کمک‌ها را به نیازمندان در افغانستان برساند، باید در هماهنگی با این گروه کمک کند. کشورهای منطقه هم در مورد صلح و ثبات افغانستان سخن گفتند. مثلا پاکستان گفت که امیدوار است که افغانستان به صلح دست یابد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد متحد به حمایت از صلح و توسعه در افغانستان است. او از کمک های پاکستان برای زمینه سازی روند صلح هم یادآوری کرد. او گفت
ما امیدواریم و دعا میکنیم که برادران و خواهران افغانمان به صلح پایدار، پیشرفت و رفاه در کشورشان دست یابند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت خواهان برقراری صلح در افغانستان است، صلحی که به گفته او به مالکیت و رهبری خود افغانها باشد و گروه طالبان که طرف اصلی جنگن هم سهم داشته باشند. او همچنان گفت
خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان با تقبل مؤثرانه وظایفشان توسط نیروهای امنیتی افغانستان گام مثبت در راستای صلح پایدار خواهد بود.
اس جی شنکر وزیر خارجه هند هم روی برقراری آتش بس تاکید کرده و همچنان گفته که افغانستان باید در برابر فساد اداری مبارزه اش را شدت ببخشد. او افزود
هند در زمینه های صلح و توسعه به طور گسترده در افغانستان سرمایه گذاری کرده. ما قویاً معتقدیم که دستاوردهای دو دهه اخیر باید حفظ شود و منافع اقلیت‌ها، زنان و قشرهای آسیب پذیر تضمین شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در صحبت‌هایش در کنفرانس ژنو گفت که برقراری صلح در اولویت قرار دارد و از جامعه جهانی خواست تا در این راستا با افغانستان همکاری کند.
با ما همکاری کنید تا یک چارچوب منطقه‌ای را برای تضمین صلح و ثبات سیاسی توسعه بدهیم تا تهدیدهای شبکه‌های تروریستی و دیگر گروه‌های شورشی را در منطقه از بین ببریم.
به اساس برخی از گزارش‌ها بیمان می‌رود که به خاطر شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی که کشورهای مختلف دامنگیر آنند، ممکن است افغانستان این بار کمک‌های مالی کمتر نسبت به 4 سال گذشته دریافت کند. در نشست 2016 افغانستان کمک همکاری 15.2 میلیارد دلاری را تا 2020 از سوی جامعه جهانی دریافت کرده بود، سالانه 3.8 میلیارد. اما با وجود سرازیر میلیاردها دلار به افغانستان، آمارها نشان می‌دهد که سطح فقر در جریان همگیری روان به 70% افزایش یافته و بیش از نصف از جمعیت کشور با 1.14 دلار روزانه زندگی می‌کنند.
گزارشی بود در مورد این که جامعه جهانی تعهد همکاری‌های خود با افغانستان را تکرار کرده، می‌گوید در کنار افغانستان باقی می‌مانند. در حالی که جامعه جهانی بار دیگر میلیاردها دلار کمک بیشتر خود را برای 4 سال آینده به افغانستان تعهد کرده و در کنفرانس ژنو تاکید نمودند که کمک‌های خود را به افغانستان ادامه می‌دهند، تعداد زیاد مردم نگرانند که این کمک‌ها باز هم مثل گذشته حیف و میل خواهد شد و درد اساسی افغان‌ها را درمان نخواهد کرد. اما حکومت افغانستان اظهار می‌دارد که در راستای محو فساد اداری در این کشور اقدامات کافی انجام شده است. شماری از شهریان کابل در پیوند به شفافیت در روند هزینه کردن این کمک ها نگران هستند. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
نگرانی شهریان کابل از نبود شفافیت در روند مصرف کمک های نشست ژنو برای افغانستان. محمد طیب و شکیب لطن از باشندگان کابل می گویند
جامعه جهانی در ظرف 20 سال اخیر میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرد. مردم افغانستان توقع داشتند که کمک ها به گونه درست به صورت شفاف و مصرف برسد. اما متاسفانه حکومت افغانستان در مصرف این کمک ها به گونه شفاف ناکام بوده و نتوانسته تا حال پرونده های بزرگ فساد را پیگیری کنه.
به نظر من کمک هایی که از جامعه جهانی به افغانستان میشه، چون در افغانستان فساد گسترده وجود داره، اینا ای کمک ها به کسی که مستحقش است نمیرسه و چند نفری که در رأس هستن و کسانی که در بخش کمک هستن اونا همین پولا را ایفو میل میکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دیروز دوشنبه نشست دو روزه ژنو و منظور اعلام کمک های جهانی به افغانستان در سوئیس آغاز شد و قرار است که جامعه جهانی امروز تعهدات مالی خود برای کمک به افغانستان را برای 4 سال آینده اعلام کند. این نشست به میزبانی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برگزار شده است. پیش از این چنین نشستی در سال 2016 در بروکسل برگزار شده بود که در آن کشورها و سازمانهای کمک کننده کمک 15 میلیارد 200 میلیون دلاریشان را به افغانستان اعلام کرده بودند. حکومت افغانستان در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده در راستای شفافیت مصرف این کمک‌ها می‌گوید برای مبارزه با فساد اداری اقدامات کافی صورت گرفته است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در بحث 25 دقیقه‌ای برنامه هفتگی رادیو آزادی گفت حکومت به تازگی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را نیز ایجاد کرده است.
در بخش مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان گام‌های کافی برداشته است. در این راستا یک کمیسیون را نیز ایجاد کرده که 5 عضو دارد و کارش را در همکاری با تمام اداره‌ها آغاز کرده است.
نگرانی از فساد اداری در افغانستان تنها به مردم این کشور خلاصه نمی شود، بلکه جهان هم بارها در این مورد نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است در برابر این پدیده مبارزه جدی کند. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری یک روز پیش از آغاز نشست ژنو با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سوگند یاد کردند. پیش از این نیز اداره‌های مشابه ایجاد شده بود که به دلیل عدم مؤثریت کارهایشان دوباره لغو شدند. اعضای کمیسیون تازه تشکیل از اظهار نظر درباره مبارزه با فساد خودداری کردند. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید به دلیل نبود شفافیت در روند هزینه کردن کمک‌های جهانی در افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور رو به افزایش است. سید اکرامی افسر رئیس این نهاد میگوید
کاری انجام شده با حکومت افغانستان به شکل درست به مصرف نرسیده، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده. حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی مسئولیت این وضعیت را به دوش دارد. باید که هر دو در کنفرانس ژنو تعهد کنند که کمک ها را در آینده به شکل شفاف و حسابده به مصرف میرسانند.
آقای افضلی همچنین تأکید کرد که موضع جامعه جهانی نشان می‌دهد که مبارزه با فساد اداری باید در اولویت حکومت افغانستان باشد، در غیر آن جامعه جهانی دیگر به حکومت باور نخواهد کرد. در پیوند فساد اداری در روند هزینه کردن کمک‌های جهانی بیشتر انتقادها بر نهادهای داخلی وارد است، اما امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری دیروز در نخستین روز نشست ژنو در بیانیه تلویزیونی گفت از جامعه جهانی می‌خواهد تا نهادهایی را که حسابدهی ندارند تحت فشار قرار دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
و حالا هم شنوندگان گرامی بیایید با هم نظریات بعضی از شهریان کابل را در مورد کنفرانس ژنو بشنویم.
اسم حمیدالله، یکی از باشنده های شهر مزارشه و دوکاندارای بندر تاشقرغان. مردم ما بسیار از این حالت خسته شده، از این بحرانی که امروز در افغانستان است. همه ما تشنه صلح هستیم و میخواهیم که صلح به مردم کار و بار داشته باشد.
زکی سرباری هستم، باشنده ولایت پروان. افغانستان فقرش بیشتر و به مراتب بلندتر رفته، از این خاطر به کمک‌های جامعه جهانی بیشتر نیازمند است.
میرویس دانشار هستم، باشنده ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا. در مورد کنفرانس ژنو گفته میتونم که اگرچند مردم افغانستان نسبت به کمک‌های مالی جامعه بین‌المللی در افغانستان و نحوه مصرف آن بی باور هستند و خوشبین نیستند. اما اگر یک پارادایم مشخص و قالب مشخص برای تعیین اولویت ها و نیازمندی های جامعه وجود داشته باشد و بدون اختلاس و حیف و میل و فساد داری ای پول های کمک شده در افغانستان به مصرف برسه، من مطمئن هستم که در اقتصاد مردم و از لحاظ زیربنایی در جامعه افغانستان تغییرات چشمگیر رونما خواهد شد.
نظریات بعضی از باشندگان ولایات شمالی افغانستان بود در مورد کنفرانس ژنو.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ولسی جرگه افغانستان در واکنش به اتهام‌هایی که معاون نخست ریاست جمهوری وارد کرده، روند بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی را متوقف کرد. محمد مرزا کتوازی، نائب اول ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت که حکومت باید در این مورد توضیح دهد. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، دیروز در حاشیه نشست ژنو شمار از اعضای ولسی جرگه را به فساد متهم کرد. حمید حکیمی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان به اظهارات امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، واکنش فوری نشان داد. آقای صالح دیروز در حاشیه نشست ژنو شماری از اعضای این مجلس را به فساد متهم کرد. او گفت که برخی از نمایندگان با تهدید اعضای کابینه در پی تأمین خواسته های غیر قانونی خود هستند. معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری همچنین گفت که کمیسیون تازه تأسیس مبارزه با فساد اداری دستی اعضای شورای ملی را از فساد، غصب زمین، جعلکاری و اختلاس کوتاه خواهد کرد. محمد مرزا کتوازی، نایب اول ولسی جرگه، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت آقای صالح باید در این باره اسناد را ارائه کند.
ولسی جرگه یک بیانیه هم نشر کرده و از رئیس جمهور غنی خواسته که بر معاون نخستش فشار وارد کند تا به استعفا آماده شود. تا زمانی که حکومت این مشکل را در برابر ولسی جرگه حل نکند، دروازه جرگه بسته خواهد بود.
در همین حال صالح محمد لالاگل، منشی مشران جرگه، گفته که ادعای فساد بر تمام اعضای شورای ملی بی اساس است. با گفته او، شماره فاسد هستند که نیاز است نامهایشان فاش شود تا این لکه سیاه از دامن شورای ملی پاک شود. آقای صالح همچنین در سخنان روز دوشنبهش گفت که تا حال پرونده های فساد وزیران، جنرالان و سیاسیون مورد بازپرس قرار گرفته بودند، اما در این مورد شورای ملی مورد بازپرس قرار نگرفته بود. با گفته وی، باید فضای معافیت در برابر همه برداشته شود.
شماری از اعضای پارلمان در سطح بالای در فساد دخیل هستند، اما متاسفانه که افغانستان هنوز هم نتوانسته که اعضای پارلمان را به محکمه بکشاند. این یک قسمت فراموش شده است. تا کنون وزرا، جنرالها، مدیران و برخی سیاستمداران محکوم شدند، اما هیچ عضو از مجلس هزینه فساد را پرداخت نکرده است.
رضوان مراد، مسئول دفتر مطبوعاتی آقای صالح، در واکنش به این تصمیم مجلس گفته
اسناد فساد برخی اعضای شورای ملی موجود است و به زودی شریک ساخته خواهد شد. پارلمان باید بگوید که این لکه سیاه فساد را پاک می کند. به جای مقاومت باید در مبارزه با فساد همکاری کند.
آقای صالح پس از این واکنش ها در صفحه فیسبوک خود نوشته که به ولسی جرگه احترام قائل است و مخاطب سخنانش تمام اعضای شورای ملی نبود و در عین حال این احترام به معنای چشم پوشی از قانون شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی نیست. با آنکه اتهام فساد علیه برخی اعضای شورای ملی پیش از این هم مطرح شده، اما این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه حکومتی این موضوع را در یک کنفرانس بین المللی مطرح میکند. از زمانی که آقای غنی مسئولیت رهبری تأمین امنیت پایتخت را به معاون اول خود واگذار کرده و جزئیات جلسه 6:30 صبح با مقامات امنیتی را در صفحه فیسبوکش منتشر میکند، او بارها از دخالت برخی اعضای ولسی جرگه در مسائل مختلف صحبت کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.